رسانه های دیگر با برنامه زنده نیم نگاه در خدمت شما خواهند بود. اجرای این برنامه بر عهده همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه، بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجه این برنامه پیگیر مسائل سلامت در برنامه های نیم نگاه. امروز که از گروه خانواده در خدمتون هستیم، بریم سراغ مسائل مربوط به خانواده، سلامت خانواده، جنبه های مختلفی که تاثیرگذار روی ساختار خانواده های عزیز ایرانی هست. بریم سراغ موضوعات متنوعی که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. یکی از مسائلی که پیچیدگی‌های خاصی در امر ازدواج گاهی به همراه داره بحث مهریه هست و البته محکومیت‌های مالی که از سال‌های قبل ما شاهد اجرایی شدن این محکومیت‌ها و البته مشکلاتی که به دنبال اون پیش میاد. اما طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه رو در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. در راستای اجرایی شدن سیاست‌های افزایش جمعیت کشور، حمایت از زوج‌های نابارور و حمایت بیمه‌ای موضوع مورد گفتگوی ما در این برنامه هست. ببینیم که چقدر بیمه‌ها میتونن حمایت بکنن زوج نابارور رو و در اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی چه مشکلاتی در عمل زوجین باهاشون مواجه هستن. شماره تلفنی که در اختیار شماست، بخشی از برنامه ما به پیگیری مطالبات شما میپردازه و 2265-2876 برای طرح مطالبات و درخواست های شما هست و شما میتونید در زمین های مختلف مسائل سلامت مطالبات خودتون رو مطرح بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. یکی از مطالبات شما هموطنان عزیز بحث مجازات حبس آقایون بوده در مورد قانون مهریه. اخیراً ما شاهد اصلاحاتی هستیم. اجازه بدید که از زبان اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بشنویم آخرین تغییرات رو در این باره. میریم سراغ گفتگویی که بنده خواهم داشت با جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب ابوترابی سلام به شما.
با سلام خدمت شما همکاران محترمتون همچنین شنوندگان عزیز.
بفرمایید.
من تصدیق کنم کمیسیون شوراها امور داخلی. بله.
کمیسیون شوراها و امور داخلی بنده عذرخواهی می‌کنم.
به عنوان طراح در خدمتتون
هستم. آقای ابوترابی بزرگوار برای ما بفرمایید که این اصلاح قانون مهریه شرایطش به چه شکله؟
خدمت شما عرض کنم که سه تا به اصطلاح تغییر اساسی تو این طرح داریم. یکیش در مورد حسودایی، یکیش در مورد قضاودایی، یکیش هم در مورد پیشگیریه. خدمت شما عرض کنم که هر کدوم اینها طبیعتاً زمان خاص خودش میخواد که تشریح کنم، اما سه تا اصل مطلب رو من سعی میکنم تو به صورت اختصار بیان کنم. نکته اول این که مهریه این در مطالبه است. تو شرع ما، تو دین ما اومده، بارها هم شنیدیم، اما تو قانون ما یه فرایند زمانبر بسیار طولانی بود که این مهریه اندل مطالبه رو که حق خانوم ها بود تبدیلش کرده بود به یک حقی که باید حداقل 3 سال تو راهروهای دادگستری با شرایط سختی که حالا هست یا تو ثبت اسناد املاک خود علاف می شدن، معطل می شدن، هزینه می کردن از زیرشون، وکیل، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، بعد اجرای احکام تا بتونن به این حقشون برسن. یعنی یه فرایند حداقل 3 ساله رو باید طی می‌کنه یه خانم تا بتونه به حق خودش برسه. حالا ما تو اصلاحی گفتیم که این دقیقاً منطبق با شرع و دینمون هم هست. گفتیم به محضی که خانم درخواست مهریه می‌کنه بدون طی تشریفات دادگاه اصل بر اینه که مهریه‌شو نگرفته و مستقیم میره اجرای احکام دادگستری مهریه‌شو می‌ذاره به اجرا. فرقش با چی شد؟ یعنی اینکه زمان 3 ساله طی تشریفات دادگاه و دادرسی حذف شده از دل و پای خانم ها. این اولین تحولیه که دقیقا منطبق با شرع و دین ماست که این در مطالبه است.
بله.
نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که ما امروز به لحاظ بیمار بودن اقتصادمون مواجه با این هستیم که آقایون مهریه رو ندارن، مالی هم ندارن و چیکار میکنن؟ مهریه به صورت قسطی مثلا پرداخت میشه نصف مثلا یک سکه، من مثال میزنم، بعد سکه توی یک سال و حتی تو ماه ممکنه چند بار گرون بشه. این در حال تحصیل واقعیتی توی اجتماع ما چون اقتصاد اون بیماره، اما حقوق اون آقایی که کارمند بازنشسته یا کارگره ثابت میمونه، اول سال تا آخر سال ثابت میمونه، اما سکه در طول سال ممکنه 10 بار 20 بار افزایش قیمت پیدا کنه. قسطی که قاضی نوشته مثلا نصف سکه این ثابت میمونه، قیمت چند برابر شده، حقوق مرد ثابت مونده. در نتیجه این مرد میره زندان چون نمیتونه اقساطشو بده دیگه، میره زندان. دادخواست کاهش اقساط هم بدهد حداقل 6-7 ماه تو دادگاه و بعد تجدید نظر اینها طول میکشه و این شخص تو زندان باید باشه تا بعد به درخواست کاهش مثلا نیم سکه بهار آزادیش به صورت دادگاه بررسی بشه. تو مدت این آقا باید توی زندان باشه. تو زندان باشه چه پولی به اون خانم میرسه؟ غیر از اینکه یه هزینه هم گذاشته رو دستمون برای نگهداری این شخص تو زندان و بعد همون خانم هم که به پولش نمیرسه، نتیجه دیگه نداره. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم چون یک بار قاضی براش احراز شده این آقا پول نداره و واقعا هم به لحاظ بیمار بودن اقتصاد که خارج از اراده مرد سکه گرون میشه، چرا تاونشو باید یه مرد بده بره تو زندان به لحاظ اینکه سکه گرون شده و نتونسته ولی حقوق ثابت مونده؟ گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم که در چنین مواقعی که شخص میاد سکه گرون میشه ولی حقوق ثابت مونده، تقاضا میده برای کاهش اقساطش، دادگاه بدون تشکیل جلسه دادگاه، بدون عقد شهود، بدون اینکه بره تجدید نظر، در اولین فرصت مکلف صرفا پرونده رو ببینه. اگر احیانا سکه گرون شده به زمان تقسیط و تناسب اون بیاد و اقساط رو کاهش بده و صرفا میشه یکی دستور قضایی. چون یک بار احراز شده، یک بار شاهد اومدن شهادت دادن که این شخص کارمنده بازنشسته است، کارگره، نداره بده و یه قسطی نوشته شده، اون قسط حالا خارج از اراده مرد به لحاظ بیمار بودن اقتصاد ما خارج از اراده این فردم بوده گرون شده،
مبلغ قسط رو یعنی کاهش بده،
کاهش میده. احسن، پس در نتیجه دیگه آقایون زندان نمیرن. البته من اینو عرض کنم، اگر آقایون بخواهند اصلا اقساطشون هم زندان اقساطشون هم پرداخت نکنن، زندان داره همچنان.
این محاسبه ای هم که عملا دادگاه میکنه بر اساس قیمت روز سکه در اون زمان و بحث ریالیش مطرحه برای قسطا دیگه، درسته؟
احسن. بله بله بله. و تناسبی که شخص شغلش چیه، چقدر درآمد داره. خب پس این هم در واقع ما یه حفظ زدائی کرده که برای اصطلاحا ما بهش میگونیم تعدیل اقساط، یعنی اون کاهش قسطا به تناسب درآمد شخص و گرون شدن سکه بهار آزادی.
یعنی قسطشو میاد کمتر میده، حالا زمانش طول میکشه دیگه.
پس ما اومدیم در واقع فرایند،
ولی خب خانم اینجا وجه کمتری دریافت میکنه.
بله، به خاطر اینه که یک دفعه سکه گرونتر شده، شخص حقوقش تفاوتی نکرده. شخص همون حقوق که اول سال به حقوق خود شما اضافه میشه تا آخر سال همینه دیگه، اما سکه ده ها بار هر ماه گرونتر میشه، هر ماه ممکنه دو سه بار سکه گرون بشه، اما حقوقی که ثابت نشده. عدالت این همینه که به تناسب حقوقی که میگیره.
ببین آقای دکتر ابوتراب، شما فرمودید مبلغ کلی که دادگاه تعیین میکنه بر اساس قیمت سکه در اون زمان صدور حکم، درسته؟
بله.
قیمت سکه اگر مثلا 14 سکه است یا 5
درآمد شخص. ببین اینم مهمه، تناسب. حالا اگر اجازه بدید من بحث بعدی من مطرح کنم.
نه من متوجه نشدم، این شناور میشه این نرخه؟
احسن، به لحاظ خیلی درست فرمودید، به لحاظ شناوریش یکی درآمده شخص.
نه میخوام ببینم زمان صدور حکم، اگر که مثلا سکه مثلا 20 سال پیش بوده بر فرض 40,000 تومان، خب اون زمان یه مبلغی ریالی موقع صدور حکم گفته میشه، یا اینکه که نمیشه سکه به قیمت روز؟
قیمت روز الان میشه.
بله.
قیمت الان به روز دیگه بخوایم به قدیم حساب کنیم که اصلا دیگه هیچی اصلا به نفس خانم نمیرسه، که به قیمت روز الانه. الان هم به قیمت روزه که شما میبینید مثلا سکه بین اول ماه تا آخر ماه یک دفعه 2,000,000 تومان گرون میشه.
یعنی هر چقدر این قیمت بره بالا، این اقساط افزایش پیدا میکنه.
احسن. این اقساط رابطه مستقیم با درآمد و حقوق مرد داره. به تناسب هر چی که گرون، هر چی که مرد حقوقشو تو اون سال بیشتر کنن، به تناسب با سکرم قیاس میکنن با هم و اقساطو تعیین.
یعنی اگه مثلا برای یک دادگاه حکم میده اقساط مثلا ماهی مثلا 1,000,000 تومانه یا 2,000,000 تومانه، این اقساط تعدادش افزایش پیدا میکنید که همطوری سکه اگه مثلا الان 14,000,000 6 ماه دیگه بشه 20,000,000، این اقساط هم همطوری افزایش میشه پیدا میکنه و کشدار میشه.
کشدار میشه چون حقوقش اساسا ثابت مونده.
بله.
خب این عدالت هم هست. این شخص هم زندان بره، چون الان اینطوریه که میره زندان 5-6 ماه تا به حرفش رسیدگی بشه که آیا تعدیل، آیا کاهش بدهد یا نه. این 5-6 ماه باید تو زندان باشه. این 5-6 ماه تو زندان غیر از اینکه هزینه رو دست بیت المال بذاریم، شخصم تو زندان هزاران جرم دیگه هم یاد بگیره و غیر از اینکه خانومم به پولش نرسه، خانوم دنبال پولشه دیگه، نمیرسه چی داره؟ ما گفتیم آقا جان این باید فرایند دادگاهش در اسرع وقت بدون طی تشریفات متداول انجام بشه. حتی آخرش باید پیش قاضی برود و اما تشریفات ابلاغ و تجدید نظر و عقد شهادت شهود و اینها چون یک بار انجام شده دیگه نیاز طی تشریفات جدید دوباره نیاز نیست.
بله.
پس اینم نکته دوم، یعنی دیگه زندان ها از جهات عدم پرداخت مهریه کاهش پیدا میکنه. اما باز هم اگر مردی مهریهشو نده، خانم ضمانت اجراش اینه که میتونه اون شخصو زندان کنه. یعنی قسطای جدیدی که قاضی براش نوشته نده، باز هم اگر ندهد میرود
میتونه حکم حبس بگیره.
بله، ضمانت اجراش اینه. نکته سوم پیشگیریه. خدمتی شما عرض کنم که آقای عبدالله میخوام بکنم نکته سوم بحث پیشگیریه. پیشگیری یعنی چه؟ یعنی ما اومدیم گفتیم اساسا در زمان حین عقد باید مهریه بیاد، اگر احیانا تا 100 تا سکه بشه 0.1% سکه، و اگر احیانا به عنوان حق و ثبت اگر بیشتر از 100 تا سکه بشه 2% سکه و اگر بالای 200 بشه 15% مهریه که باید با سکه طرح جدیدن باشه یا معادل مبلغ اون هست پرداخت کنن به دفترخونه تا سند نکاحیه رو صادر کنن. حالا علتش چیه؟ علتش اینه، هدف از این تر اینه، الان متاسفانه چشم همچشمی شده و متداول شده بر اساس تاریخ تولد دختر الان مهریه می نویسن، سکه می نویسن، مثلا دهنشون رو باز میکنن میگن 3000 عدد سکه، 2000 عدد سکه. بعد بسیار از علما اعلام کردن که این اصلا صفحیه، وقتی شما میدانید که این دختر و این پسر که اصلا حتی اگر هم کارمند باشن میگه چقدر حقوق میگیرن، تا حتی اگر هیچی هم نخورن بدن بابت سکه، اصلا ممکنه بگن 500 تا هم تا آخر عمرمون نتونیم تهیه کنیم، اما الان مینویسن 2000 3000 سکه و این صفحیه معامله. اصطلاحاً از حقوقی و فقهیش میشه صفحی. خیلی از علما همین فتوا رو هم دادن. حتی علیه حال من حرفم چیه؟ من حرفم اینه که ما اساساً میگویم آقا جان شما که دارید میگوید 2000 سکه باشه، 10%شو بدید، این اصلا توان دارید بدید که همه کشور رو بعد زندان و بعد دادگاه و همه رو درگیر میکنید یا نه؟ اصلا معقولانه هست حرفتون؟ ببینین اصلا میتونید
اصلا دارد. جناب ابوترابی بیاین یه حساب کتابی بکنیم روی 200 سکه. خب 200 سکه که الان اون 200 سکه هم رقمی. جناب ابوترابی من یه پرسشی میخوام اینجا با شما مطرح کنم.
من یه دوزی تشریح کنم بعد ان شاء الله در خدمت سوال شما باشم.
بفرمایید.
پس ما این تا اینجا فهمیدیم که آقا جان تا مهریه حضرت زهرا مهر سنه که حدود 14 تا سکه معمولا میشه، چیزی نیاز نیست به عنوان حق و صف پرداخت.
بله.
از 14 تا سکه تا 100 تا سکه 1/10 سکه که الان میشه 500000 تومان مرد باید بده، 500 تومن زن در حین صرف به عنوان حق و صرف، از 100 تا 202%، از 200 به بالا 15%.
درست.
این چهار گروه رو ما تقسیم کنیم. خب اینا میره توی یه حساب، این پولای حق و صرف که مجلس شورای اسلامی سالیانه تو بودجه سالیانه به عنوان کمک جهیزه دخترانی که مستمندن ندارن، این پول باید هزینه جهیزی اونها بشه.
زیر نظر کدوم دستگاه میشه این صندوق؟
این صندوق زیر نظر به اصطلاح وزارت اقتصاد دارایی میشه.
وزارت اقتصاد دارایی میشه.
بله بله.
یعنی صرفا وزارت اقتصاد این صندوق تهیه جهیزیه رو بعد صرف تهیه جهیزیه بکنه برای افراد نیازمند.
بله. طبیعتاً اونم یه قراردادی با کمیته امداد بهسیستی می‌بندن، پول وارد،
یعنی بره تو چرخه امداد.
بله امداد. بله.
یعنی حمایت اجتماعی. خب ما الان می‌خوایم برگردیم سر همون 200 سکه آقای ابوترابی بزرگوار.
بله.
یه حساب سرانگشتی کنیم. الان یه زوجی تو فکرشونن که برن برای 200 مهریه با همدیگه توافق بکنن.
خب
این 200 15%ش بگیریم 30 تا سکه.
نه. پونز... تا 200 ببینید از 200 به تا به بالا میشه 15%. تا 200 میشه 2%.
خب حالا برفرض بذاریم اصلا 202 تا بذاریم 202 تا، یعنی الان تقریبا آقا و خانم که تشم برن برای عقد هر کدوم باید حدود 200 میلیون اونجا حق ثبت بدن.
بله ما اصلا
خب آقا این با قانون جوانی جمعیت و حمایت از ازدواج، چون الان یه هزینه‌ای رو دست اون خانواده میمونه، یعنی الان عروس باید 200 میلیون تومان همون موقع عقد بره بده به برای ثبت عقدش، آقام باید 200 میلیون تو الان هزینه ازدواج که رفت بالا که اینطوری.
خب بله اصلا هدف اینه که هزینه های این چنینی بریم مهریه رو بیارن پایین. اصلا ما هدفمون اینه که مهریه هایی که دهن
خب بازی کنن. خب بایم بزرگ بزرگ با قوانین ما در راستای افسایش تمایل خانواده ها و تشویقشون به ازدواج باید با هم همخوانی داشته باشه دیگه.
خب این ربطی به ازدواج و تشویق
خب برای چرا دیگه وقتی... الان 200 میلیون تومان به هزینه خانواده خب برای ازدواج اضافه
خب
میشه.
خب ننویسن اصلا، ما هدفمون اینه که بالا 100 تا ننویسن. آخه اصلا هدف همینه که یه حرف منطقی. ببینید این که شما تحلیل میکنید برعکسه. الان شما ببینید که یکی از موانع بزرگ عدم ازدواج و تمایل آقایون برای ازدواج مهریه های سنگینه، یه واقعیتیه. شما برعکس دارید میگوید، اتفاقا مهریه های بالا که سنگینم هست مانع بزرگ ازدواج شده. ما باید بیایم با قانون فرهنگ سازی کنیم مهریه ها بیاد حداقل زیر 100 تا.
خب حالا آقای ابوترابی بزرگوار، باید با توجه به شرط فرهنگی ببینیم که چه اتفاقی میفته در ادامه. حتما حساب کتابشو شما کردین در کمیسیون های مربوطه. جناب ابوترابی، الان این در مرحله اصلاح طرح و یا مصوبات یا اینکه مصوبه کمیسیونه
قضایی شده، اومده تو نوبت سن، تو نوبت قرار گرفته برای رای گیری کل مجلس.
پس الان در مرحله رای گیری در صحنه، بعدم باید باز بره به تایید
شورای
نگهبان برسه. خب خیلی سپاسگزارم جناب ابوترابی.
ولی من یه عرضی بکنم، من خواهشم اینه هم از شما اگر احیانا کارشناسی دارید یا نظری دارید یا شنوندگان عزیز، ما استقبال میکنیم از پیشنهاداتون. کار کارشناسی ما تو این سه تا، یعنی هم قحط زدایی شد، هم قضا زدایی شد، هم پیشگیری شد.
همش اگر... واقعا هدفش خوبه ها، ولی چیزی که به ذهن من رسید اینه که اینجا یه هزینه ازدواجی اضافه شد.
نه، اینا مجبور میشن کمتر بنویسن. وقتی نداشته باشن، خب سکه رو کمتر می‌نویسن. می‌نویسن زیر 100 تا. می‌نویسن زیر 100 تا که کمتر میشه 500 تا.
امیدواری واقعا به همین ترتیب واقعا از نظر فرهنگی پیش بره. ما که تمایلمون این هست که ازدواج آسان‌تر بشه اما محکم‌تر، و شرایط حبس و نمیدونم مجازات اینچنینی هم نه برای خانم نه برای آقا.
خانم‌ها برای حقشون هم نخواهند فساد برن دادگاه دنبال اینکه حقشون بگردن. بدن توی دادگاه و فرآیند دینا. ما اومدیم اون هم اندل مطالبه رو به معنی واقعی که تو دینمون اومده برای خانوما تفصیل کرد.
بله. خیلی سپاسگزارم آقای ابوترابی بزرگوار، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. نماینده محترم مجلس، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
خدا نگهدارتون. ادامه میدیم برنامه نیم نگاه رو از رادیو سلامت زنده و مستقیم. شما میتونید اظهار نظر بفرمایید، همونطور که نماینده محترم مجلس گفتن. شما نظرتون راجع به همین اصلاح قانون محکومیت های مالی و مهریه که الان در مجلس تحت بررسی هست، ظاهرا مصوب به کمیسیون قضایی شده، میره برای صحن برای رای گیری، شما میتونید نظرتون رو اظهار بکنید که نمایندگان هم این نظراتی رو دریافت بکنن. 3102 برای دریافت نظرات شماست. اما خدمتون عرض کنم که موضوع دیگری که مورد نظر ما هست برای زوجهای نابارور، زوجهایی که تمایل به فرزند آوری دارند، حتی با شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی امروزی به هر حال میخوان فرزند داشته باشن و در چم و خم راه های درمانی مسائل اقتصادی براشون مانع شده. بریم ببینیم که شرایط بیمه چگونه هست. بریم سراغ یکی از مراکز ناماشنای درمان ناباروری، مرکز ابن سینا. جناب آقای دکتر علی صادقی تبار ریاست این مرکز رو بر عهده دارن، مدیر مرکز هستن، و ببینیم که شرایط حمایت‌های بیمه‌ای چگونه هست. جناب دکتر صادقی تبار سلام به شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. یه مقدمه رو می‌فرمایید که الان چه تغییری کرده حمایت‌های بیمه‌ای، و بعد بریم سراغ اینکه عملاً این حمایت‌های بیمه‌ای چقدر کمک می‌کنه، آیا موانع و مشکلاتی هم هست یا خیر.
بله، من در مقدمه خیلی کوتاه عرض می‌کنم که بر اساس آخرین مطالعه‌ای که در سطح کشور ما انجام شده، 20.2% زوج‌های در سن باروری کشور ما به نوعی از مشکلات ناباروری مبتلا هستند. این آمار در جهان بین 15-20% هست. فلذا از هر 5 زوج یک زوج به کمک‌های مراکز درمان ناباروری نیاز دارند. مرکز درمان ناباروری ابن سینا که متعلق به جهاد دانشگاهی هست و بر باور قدیمی از گذشته دور که واقعاً زوجین بابت این گرفتاریشون نیاز به پوشش‌های بیمه دارن، همیشه دنبال این فرآیند بوده که بتونه پوشش‌های بیمه‌ای رو تأمین بکنه. ولی متاسفانه در سیستم بیمه ما سالهای درازی این پوشش وجود نداشته و یک درمان لوکس و لاکچری دیده می شده، درمان نابار. ولی خوشبختانه با توجهی که در سالهای اخیر مسئولین بالادستی و خصوصا سیاستگزاران نظام جمعیتی به این موضوع پیدا کردن، اهمیت حمایت از درمانهای ناباروری رو مد نظر قرار دادن و بالاخره در اسفند سال 99 مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که سازمانهای بیمه موظف شدن این پوشش ها رو ارائه بکنن. از سال 1400 هم بودجه اختصاص پیدا کرد. خیلی خلاصه عرض می کنم، به ازای هر بار درمان کلاسیک ناباروری یا همون IVF که معروف هست حدود 7 میلیون تومان، دقیقه 6 میلیون 800 هزار تومان به هر سیکل درمان ناباروری تا سقف 3 بار در سال اختصاص داد پیدا کرد و این بودجه رو قرار شد که به زوجین لطف کنن بدن، که از اواخر سال 1400 این اتفاق افتاد و آرام آرام این بودجه ها شروع کرد در اختیار قرار گرفتن. ولی خب چون ضوابطش تا پیش از این در سازمان های بیمه نبود، خیلی دست و پاگیر بود و خیلی کند پیش می رفت. در حال حاضر خوشبختانه این در واقع حمایت و پوشش برقرار شده. نویدی هم که خدمت شنوندگان شما عرض می کنم این هست که قرار بر این بود که پکیج حدود 6 میلیون 800 یا نزدیک به 7 میلیون تومان باشه. بر اساس آخرین اطلاعاتی که حدود 3 روز پیش با بیمه سلامت ایران که در واقع یکی از سازمان‌های مؤثر در صنعت بیمه هست، بودجه درمان ناباروری هم برای توزیع در اختیار این سازمان قرار گرفته، این نوید رو دادن که ما اون سقف 7 میلیون هم برداشتیم، کلیه خدمات رو تحت پوشش قرار میدیم، ولی تا سقف 90% تعرفه عمومی غیر دولتی، یعنی همین مراکز،
یعنی تعداد خدمات اینجا دیگه محدودیت نخواهد داشت، سقفی برای خدمات نداریم ولی برای هر خدمتی 90%، درسته؟
بله. یعنی به عبارت یه زوجی که درمان ناباروریشون مثلا ممکنه بالای 10 میلیون تومان هم 14-15 میلیون بعضن هزینه داشته باشه، این پوشش ها رو میدن. فقط توجه شنوندگان رو جلب میکنن به این نکته که درمان ناباروری سه جزء اصلی داره. یه جزء قسمت‌های تشخیصی هست که قبل از اقدام به درمان کلاسیک IVF بایستی ویزیت ها، آزمایش ها، سونوگرافی انجام بشه، و یک جزءش دارو هست که دارو 70% تحت پوشش هست. اون بخش اتاق عمل که همه مراکز دنیا معروف به هزینه درمان IVF میشناسن، اون بخش اتاق عمل یه پکیج قیمتی داره که در مراکز ارزان ترین مراکز، مراکز جهاد دانشگاهی، مراکز دیگر کمی از سبب در واقع اون فرایندهای انجام کارشون ممکنه گرانتر باشه. سازمان بیمه هم مبنا رو گشته مراکز عمومی غیر دولتی، یعنی جهاد دانشگاهی رو پایه گرفته، که میگه که من 90% این مبلغ رو پرداخت میکنم. این جای بسیار شکر داره و خوشحالیم از اینکه این نگاه در مسئولین سازمان‌های بیمه و بودجه گذار کشورمون انجام شده، این نگاه ایجاد شده و در نهایت این حمایت ها انشاءالله رفته رفته پررنگ‌تر میشه و باعث آرامش زوجین ما خواهد.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر صادقی تبار بزرگوار، خانم سکا، خانم دکتر مریم آزادی هم که معاون دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت هستند، همراه این لحظه ما هستند. صحبت شما رو هم شنیدن، با ایشون سلام علیکم من میگم توضیحاتشون رو بشنویم. اگر نکته بود که عملا در اجرای این حمایت های بیمه ای شما نکته ای هست که به گوش مسئولین میخواین برسونین، ما این امکان رو به هر حال براتون فراهم کردیم. خانم دکتر آزادی سلام به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همیهنان عزیز و همچنین شما، و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر صادقی تبار که بار سنگین درمان ناباروری رو تو مراکز دانشگاهی، ایجاد دانشگاهی دارن ایشون به عهده گرفتن و دارن خدمت رسانی میکنن. از همینجا از ایشون و از جناب آقای دکتر وسوخ که مرکز رویان رو دارن ساماندهی میکنن، از هر دوتاشون کمال تشکر رو دارم.
خب خیلی سپاسگزارم برای طرح این موضوع. خانی تو آزادی عزیز، الان پس دیگه سقفی نداره خدمات، یعنی مثلا تعداد IVF یا شیوه درمانی دیگه که انتخاب میشه اینا دیگه سقف مالی نداره؟
بله، از سبب که توضیحات رو آقای دکتر دادن، چون بله. روزیش با آقای دکتر یه جلسه ای رو داشتیم، ایشون یه دغدغه‌هایی رو داشتن برای ارائه درمان به زوجین ناباربر که سعی کردیم این دغدغه‌های همکاران رو تا جایی که امکانش هستش با هم برطرف بکنیم.
ما همچون طرح این دغدغه ها رو رسانه‌ای متوجه شدیم، خواستیم که امروز پیگیرش باشیم، برای همینم دقیقا میخوام که شما پاسخ به همین دغدغه ها رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ما برای خدمات ناباروری قبلا تعرفه رو برای طرف گلوبال بسته بودیم برای سال پیش، ولی خب همین مراکز بزیجه، حالا مرکز ابن سینا توی تنظیم اسناد اینا مشکلاتی داشت با توجه به شرایطی که به هر حال ویژه که در کشور هستش و جلساتی که ما با دبیرخانه شورای عالی بیمه داشتیم که همه سازمان بیمه‌گر، معاونت درمان، وزارتخانه و خود دبیرخانه تشریف دارن، اونجا این موضوع رو بررسی کردیم، دستورالعمل بازنگری شد و قرار شدش که این خدمات ناباروری به صورت در واقع فی فور سرویس، یعنی به ازای هر خدمت ما بتونیم خرید خدمت داشته باشیم که مثلا مشکلات مراکز درمانی هم در واقع به نوعی برطرف بشود. و از طرفی خب ما